بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد مروی، مباحث حجج، بحث حجیت خبر واحد، جلسه 716، چهارشنبه مورخ 23/8/97.
أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد رواية پنجم، روایتی است که شهید صدر تعبیرشون این بود که ممکنه ادعا کنیم قطع یا اطمینان شخصی رو به این که این روایت صادر از معصوم است. روایت رو ابتدا اشاره کنیم، انظار مرحوم آقای صدر رو مطرح کنیم و بعد ببینیم ملاحظات چیست. خب روایت رو دیروز اشاره کردیم، مرحوم شیخ کلینی از محمد ابن عبدالله حمیری و محمد ابن یحیی العطار جمیعاً از عبدالله ابن جعفر حمیری نقل میکنه، میگه من و عثمان ابن سعید نزد احمد ابن اسحاق بودی. احمد ابن اسحاق به من اشاره کرد که از عثمان ابن سعید سؤال کن عن الخلف الحجه عجل الله تعالی فرجه الشریف، که خب روشن بعد از شهادت امام حسن عسکری زمان غیبت صغرا بوده. میگوید حمیری به عثمان ابن سعید گفتم مسئله میخوام ازت سوال کنم، شک ندارم در این مسئله، من میدانم زمین خالی از حجت نخواهد بود، حالا مگر 40 روز به قیامت ایشون میگه، ولی میخوام سؤالی کنم تا اطمینانم بیشتر بشه و قبل از این سؤال ابتدا میخوام جایگاه شما رو که عثمان ابن سعید باشید عند الائمه بگویم. لزام مقدمتا حمیری میگه احمد ابن اسحاق که الان در جلسه حاضره از ابوالحسن امام هادی علیه السلام میگه سوال کردم من عامل امن آخوز و قول من اقبل. امام فرمودند لعمری ثقتی فما ادا الیک فعنی یؤدی و ما قال لک فعنی یقول فاسمع له و اطیع فانه الثقة المأمون. این یک مقطع میگه باز تأیید دیگه برای جایگاه شما که میخوام این سوال لحظت بپرسم این است که احمد ابن اسحاق میگه از امام عسکری هم همین سوال رو سوال کردم. امام فرمودن العمری و ابنه ثقتان فما ادیا الیک عنی فعنی یؤدیان و ما قالا لک فعنی یقولان فاسمع لهما و اطعهما فانهما الثقتان المأمونان. بعد حمیری میگه به عثمان ابن سعید گفتم این جایگاه شماست در نزد دو امام که این شأن رو برای شما قائل بودن. فاسمع له، هرچی میگه بشنو، قبول کن حرفشو. خب میگه عثمان ابن سعید سجده کرد، گریه کرد. خب حالا این مقدمه رو گفتی، حالا بگو بالاخره چی سوالت چیه. حمیری میگه سوال کردم رأیت الخلف من بعد ابی محمد علیه السلام، آیا حضرت حجت رو بعد از امام عسکری دیده ای؟ حجت بعد از امام عسکری رو؟ فقال ای والله و رقبته مثل زان و اومع بیده. قسم خود، بله به خدا قسم، حضرت رو من دیدم و گردنشون مثلا مثل این دست من بود، ولی از نزدیک حضرت رو مشاهده کردم. حمیری میگه حالا دیگه دنباله بحث، خیلی دنباله حدیث به بحث ارتباط نداره، ولی حمیری میگه به عثمان ابن سعید گفتم فبقیت واحده، یه سوال دیگه مونده، اینه بگو. فقال هاته، قلت فالاسم، از که خب اسم الخلف الحجه چیه، به چه اسمی نامگذاری شده؟ قال محرم علیکم ان تسألوا عن ذلک، اسم سوال نکنید، حرامه. ولا اقول هذا من عندي فليس لي ان احلل ولا احرم، این که میگم حرام است پیش خودم نمیگم، من حد تحلیل و تحریم ندارم، ولكن عنه، از خود خلف الحجه دارم نقل میکنم. بعدم توضیح داد فان الامر عند السلطان ان ابا محمد مضى ولم يخلف ولدا. عند السلطان این است که حضرت عسکری از دنیا رفتن، فرزندی نداره. قسم میراثه و اخذه من لا حق له فيه و هو ذا عياله يجولون ليس لاحد ان يتصرف اليهم ان يتعرف اليهم او ينيلهم شيئا. خانواده حضرت تازه مثلا آزاد شدن، چون گرفتار بودن، واقعا به شکلی بود اونها توجه داشتن که معتزد عباسی و دیگران، معتمد معتزد اینه که زمان امام حسن عسکری بودن، توجه داشتن که فرزندی از حضرت خواهد آمد که بالاخره روشن شده بود که این فرزند بساط ظلم رو به هم میپیچه، لذا به شدت مراقبت میکردن. کسی حوادث اون زمان رو در کتب اهل سنت بخانه و قساوت شدیدی رو که معتزد در سالهای آخر عمر امام حسن عسکری داشت، اون قساوت شدید رو ببینه، در میابه که وضعیت چگونه بود. جعفر کذاب هم هماهنگ شده بود با اینها، بالاخره چقدر تزریق برای خانواده امام حسن عسکری درست کردن تا اینکه تقریبا مطمئن شدن که ولدی در ظاهر نیست دیگه. خب آیه عثمان ابن سعید میگه تازه اینها خانواده امام راحت شدن به تعبیر ما، و اگر این اسم سر زبونها بیفته و اگر بالاخره بدانن وضعیت چی میشه، اذا محرمون علیکم، اسم نبرید در این زمینه، اسم حضرت رو نبرید، چیزی نگید. خب این خلاصه روایت. حالا دقت کنید، مرحومای صدر یه مقدمه ذکر میکنن و اشاره به قوت سند میکنن، بعد هم وارد بررسی دلاله میشن. اما مقدمه ای که ایشون میگن، میگوین ما به دو طریق میتوانیم از این خبر واحد حجیت خبر ثقه را استفاده کنیم، به تعبیر ما دوری هم پیش نیاد، مشکلی هم نباشه. راه اول این است که ما شرح حال روات این حدیث رو که بررسی میکنیم اطمینان پیدا میکنیم که این روات با این جلالت شأن دروغ نمیگن، اصالت و عدم الغفل رو که عقلا در مکالمات و محاوراتشون جاری میکنن او رو هم ذمیمه میکنیم، نه دروغ میگویند نه حین نقل این روایت مفصل غفلت دارند از محتوا، لذا اطمینان پیدا میکنیم به صدور این روایت از معصوم. محتوای این حدیث اطمینانی حجیت خبر ثقه است. پس ما از این روایت اطمینان پیدا میکنیم به حجیت خبر ثقه. حالا ذیل همین طریق اول میفرمایند اگه خیلی شکاک باشید، به تعبیر ایشون این سلسله ذهبیه رو قبول نکنید، این روات طلایی این حدیث رو نپذیرید، بگید موجب اطمینان و قطع نمیشه، یه روایات دیگرم بهش ذمیمه کنید، یه چند تا روایت دیگرم به این روایت ذمیمه میکنیم. راه اول اینه که قطع پیدا میکنیم به حجیت خبر ثقه. این یک طریق. طریق دوم میفرمایند اگر بگید اطمینان پیدا نمیکنیم لذا خبر واحد ظنی نمیتونه مثبت حجیت خبر واحد باشه، ما از راه دیگه وارد میشیم، میگوییم من جانب سیره عقلا داریم ولو فی الجمله بر حجیت خبر واحد، همون فی الجملش هم قبوله. من جانب آخر خبری که رواتش فی غایت الوثاقه هستن، مثل این خبر که احتمال دروغ درش بسیار کم است، یقیناً سیره عقلا شامل این خبر میشه. مثل این که بگیم عقلا میگن خبر واحد حجته، وقتی یک مرجع تقلیدی بیاد یه خبری رو برای کسی نقل کنه، عقلا میگن این مصداق دیگه مصداق بارز قبول و حجیت خبر واحده، این رو دیگه نمیشه. ممکنه شاگرد یک مغازه گفت شما تشکیکش کنید، یه فرد عادی گفت تشکیک کنید، ولی این ابرز مصادیق خبر واحدیه که عندنا معتبر است، این فی غایت الوثاقه است. مرحوم آقای صدر میفرمایند این خبر چنون رواتش در حد اعلای وثاقتا که قدر متیقن از حجیت خبر واحد عند سیرت العقلا همین خبر است. پس این خبر به حکم سیره عقلا معتبر است. مضمون این خبر چیه؟ مضمون این خبر حجیت مطلق خبر ثقه است. فثبت المطلوب. خب این مقدمه ای که می‌فرمایند. اما از حیث سند می‌فرمایند این خبر در کتاب شریف کافی است. همه نسخ کتاب کافی که به تواتر قطعی ثابت شده حاوی این روایت است. لذا وقتی همه نسخ حاوی این روایت بود، احتمال تصحیف، احتمال اشتباه نساخ، احتمال اضافه شدن به متن منتفی است. کأن این روایت رو از دولب شیخ کلینی ما میشنم و از اینجوریست. خود شیخ کلینی بفرمایند فردی است که احتمال تعمد کذب نسبت به ایشون صفر است. اتفاق فقهاست بر علم ورع تقوا و اتقان شیخ کلینی. حتی شیخ طوسی در ترجمه شیخ کلینی می‌فرماید ما الف شخص کتابا فی الاسلام اثبت و اثبت من الکافی. غیر شیخ طوسی هم به این شهادت تصریح می کنه. پس احتمال تعمد الکذب صفر است. بعد از شیخ کلینی دو نفر از اجلاء علما محمد ابن یحیی العطار ثقتون جلیل القدر مشهور بذالک مشهود له، به تعبیر آقای صدر شیخ طوسی نجاشی ابن غزائری، کسانی که متوسع در غم زند به تعبیر مرحوم آقای صدر، به راحتی طرف رو به غلو و امثال ذالک و ضعف و اینا انتساب میدن، حتی اینا نسبت به محمد ابن یحیی العطار مطلبی ندارن. شیخ و اصحابنا فی عصره، احتمال کذب نسبت به ایشون هم جزمن منتفی است. از فلا ذالک، در این طبقه عالم جلیل القدر دیگری هم هست، محمد ابن عبدالله حمیری، که او هم در وساقت و جلالت مورد اتفاق اصحاب است. هر دوی اینا از عبدالله ابن جعفر حمیری نقل می کنن که باز جلالت شأن او هم شیخ و اصحابنا به قوم. ایشون گزارشگری مجلسی رو میدهد که سه نفرن در این مجلس: خودش، عثمان ابن سعید و احمد ابن اسحاق، که همشون از اجلاء هست. فمثل هذه السلسله الذهبيه مما يطمئن الانسان بصدق تمام الروات. پس از نظر روات انسان اطمینان داره که کذبی در این حدیث نیست. از حیث دلالت به دو فقر از این حدیث بر حجیت خبر ثقه میشه استناد کرد. فقره اول، کلام امام هادی علیه السلام: العمری ثقتی فما ادا الیک فعنی یعدی و ما قال لک عنی فعنی یقول فاسمع له و اطع فانه الثقة المأمون. مرحومای صدر می فرمایند صدر این فقره ولو دلالت بر مطلوب نمی کنه، احاله به یک شخص است، محتمل است گفته بشه این شخص جایگاهی داره، عثمان ابن سعید، که انسان قطع عادی پیدا میکنه به صدق او و عدم تعمدش بر کذب. اگه ذل نباشه میگیم اینقدر عثمان ابن سعید مقرب، جایگاه بسیار بسیار ویژه‌ای داره که انسان اطمینان داره دروغ نمیگه. خب یه قطع حجت دیگه، این خبر ثقه نمیشه دیگه. ولیکن ایشون می فرماین ذیل این فراز معلل است، فاسمع له و اطع فانه الثقة المأمون. تعلیل چنین میگه: هر چی گفت بشنو، واجب است قولش قبول کنی. چرا؟ چون ثقه است و مأمون، ایمن از دروغ است و ایمن از خطاست. مثلا لذا از این روایت استفاده میشه، از این تعلیل، کل ثقت مأمون یسمع قولو. هر ثقه مأمونی که ایمن از دروغش داشته باشه قولش شنیده میشه و قولش حجته. و هازا معنا حجیت خبر ثقه. و یک کبرای کلیست. چرا فسمع لعمری فانه الثقة المأمون العلة تعم، یعنی كل ثقة مأمون يسمع قوله. این فراز اول روایت. مرحومای صدر میفرمایند دو اشکال یا به تعبیر خودشون دو تا تشکیک اینجا وجود داره. تشکیک اول، ممکنه گفته بشه این روایت مورد خاص است و ارجاع به شخصی که در مرتبه عالی وثاقت است، ربطی به ثقه های عادی نداره، به حکم دو قرینه. قرینه اول در صدر این فقره امام می‌فرمایند العمری ثقتی، نمی‌فرمایند ثقتون، وثاقت رو اضافه به خودشون می‌کنن. عمری ثقه من است، کسی که امام او رو با این عبارت منتسب کنن مورد اطمینان من است، معلوم میشه له مکانت عالیت من الوثاقه، مرتبه بالایی از وثاقت داره. این چه ربطی داره به هر راویی که نجاشی میگه ثقتون، کشی میگه ثقتون، که ارتباطی به اینا داره؟ امام شخصی رو بیان میکنن فی غایت الوثاقه است. قرینه دوم، در تعلیل با الف و لام گفته شده است فانه الثقة المأمون، اگر بدون الف و لام گفته می شد فانه الثقة مأمون، یه هر کسی رو شامل می شود. اما الف و لام در مقام که میاد دال بر کمال است، وقتی میگیم انه الفقیه العادل یا العالم، یعنی این آقا فقاهت و علمش در اوج است. در ما نحن فی، امام می‌فرمایند از عثمان ابن سعید بشنو فانه الثقة المأمون الف لام کمال، یعنی فانه فی غایت الوثاقة والامانه، لذا غایت ما یدل علیه این حدیث در این اشکال اول این است که بگوییم این حدیث میگه هر راوی که فی غایت الوساقت والعداله درجه اعلای عدالت باشه مثل عثمان ابن سعید باشه قولش قبول کن، اطلاق نداره هر سه غیر رو شامل بشه. مرحوم شهید صاحب پاسخ میدن از این اشکال، میفرمایند عموم تعلیل با این مطالب قابل محدودیت و تضییق نیست. این دو قرینه هم که گفتید قرینیت نداره، اما قرینه اول امام بفرمایند العمری ثقتی، محل اعتماد من است، بسیار خوب. حالا بگید آدم قویی هم از خیلی در این درجه وثاقت خیلی بالاست، بسیار خوبی رو قبول داریم، ولیکن این تعبیر از من قوت مورد باعث نمیشه رفعیت کنیم از عموم تعلیم. در کلام این عموم تعلیل است که ظهور سازی میکنه، نه خصوصیت مورد. درست عثمان ابن سعید از نظر وثاقت درجه بالایی از وثاقت داره، ولی تعلیل میگه حرفشو قبول کن، زیرا او ثقه معمون است. این عموم تعلیل رو قوت فرد که از بین نمیبره که. لذا قرینه اول قرینیت نداره، قرینه دوم که گفتید الف و لام برای کمال است. چند مرحوم آقای صد میخوان بفرماین ما همچی چیزی رو معهود نیستیم در زبان عربی. الف و لام یا برای جنس یا برای عهد. اینجا ممکنه الف و لام الف و لام عهد باشه. میخواد بگه این فرد مصداق این جنس است. فانه ثقه المأمون، آن ثقه و امانتی که مرکوز در ذهن انسان هاست که به او اعتماد میکنند، این مصداق آن وثاقت و امانت رو دارد. الف و لام عهد ذهنی باشه. لذا نتیجه این که در پاسخ از اشکال یا تشکیک اول ایشون می‌فرمایند این استحسانات عموم تعلیل رو از بین نمیبره، ما از تعلیل استفاده میکنیم. کل ثقت مأمون یسمع قوله و این کبرای کلی معنای حجیت خبر واحد خواهد بود. خب این تشکیک اول، برسیم اشکال دوم و مطالب ایشون رو تمام کنیم، نکاتی هم در تتمیم خودمون داریم اشاره کنیم. و صلی الله و علی محمد و آله طاهرین. ما پنج شنبه ساعت 8 صبح درس فقه هم گفتم، دوستانی که حالا بعضی از دوستانم گفتن آقا نکاتی مطلبی داریم چنین، پنج شنبه 8 صبح ما این پنج شنبه هستیم خدمت دوستان، منزل بهنه هستیم خدمت دوستان. Thank you.